بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه دستور تجدید نظر زرادخانه های نظامی این کشور را صادر کرد. نخست وزیر بریتانیا از ایران خواست راه مذاکره را برگزیند. و شمار واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات ایران بیش از 46 میلیون نفر اعلام شد. 9 شب در ایران، 6:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در آن هستیم. امروز سه‌شنبه است، 27 اسفند ماه 1387 خورشیدی، 17 ماه مارس سال 2009 میلادی. تنها 3 روز مانده تا بهار و سال نو. امیر زمانی فر هستم، شب بخیر. با امید به اینکه روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، در مجله شبانگاهی رادیو فردا با همکارانم از حالا 30 دقیقه با شما هستیم در مجله خبری با گزارش و تحلیل. پیش از همه اینها همکارم هانا کاویانی کنار من در استودیو با من هست و از تازه ترین تحولات جهان برامون میگه. هانا شب بخیر.
شب بخیر و با سلام. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز دستور داد تا زرادخانه نظامی این کشور هرچه بیشتر تجدید و تجهیز شود.
Важнейшая задача – это оснащение войск новейшими видами вооружений.
آقای مدودیف خطاب به فرماندهان ارتش روسیه گفت که اولویت آنها باید افزایش آمادگی رزمی نیروهای مسلح کشور و در درجه اول سلاح‌های هسته‌ای آن باشد. رئیس جمهوری روسیه دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را نگرانی از آنچه او پیشروی پیمان ناتو به سوی مرزهای روسیه و تروریسم بین‌المللی خواند دانست. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا امروز در سخنانی در یک کنفرانس هسته‌ای در لندن ابراز امیدواری کرد که ایران آنچه را که او گزینه درست خواند انتخاب کند. آقای براون گفت ایران می‌تواند به جای تحریم‌های بیشتر و بی‌ثباتی منطقه‌ای با بهره‌جویی از تمایل بین‌المللی از جمله پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا راه مذاکره را برگزیند. نخست وزیر بریتانیا در این حال گفت این حق مسلم ایران و هر کشور دیگری است که برنامه مسالمت‌آمیز هسته‌ای داشته باشد، اما برنامه هسته‌ای کنونی ایران پذیرفتنی نیست و خودداری ایران از رعایت قواعد بازی سبب می شود تا ما برنامه هسته‌ای آن را خطری اساسی در جهت گسترش سلاح‌های هسته‌ای بدانیم. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت که ضروری است تا با ایجاد نظام بین‌المللی جدید به کشورهای غیر هسته‌ای کمک شود تا آنها بتوانند نیازهای خود به انرژی را تامین و با تهدیدات تغییرات آب و هوا مقابله کنند. رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرد شمار واجدان شرایط برای رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری به بیش از 46 میلیون نفر میرسد. کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور امروز اعلام کرد که بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران شمار واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی که در 22 خرداد سال آینده برگزار می شود 46 میلیون و 200 هزار نفر خواهد بود. در 22 خرداد علاوه بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در 6 حوزه، انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 2 استان و همچنین انتخابات میان دوره‌ای شوراهای اسلامی شهر و روستا در 2 شهر نیز برگزار خواهد شد. 136 روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ایرانی در نامه‌ای به دادگاه لاهه خواستار محاکمه عمر البشیر رئیس جمهوری سودان به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شدند. امضا کنندگان این نامه در بیانیه یادآور شدند. حکم تاریخی دادگاه لاهه برای پیگیری فاجعه انسانی رخ داده در دارفور سودان و محاکمه مسببان این جنایت سبب شادی انسان‌های آزادی‌خواه، صلح طلب و نودوست سراسر جهان شده است.
ممنونم هانا کاویانی و مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شبانگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی براتون داریم از این جمله. اگر ایران فعالیت هسته‌ایش را متوقف نکند، باید چشم به راه مجازات‌های سنگین‌تر باشد. گوردن براون میگوید، نخست وزیر بریتانیا. تورم افزایش می‌یابد، دستمزد کارگران کاهش می‌یابد. رسانه‌ها می‌گویند اعتراض 3 تشکل مستقل کارگری. از انتخابات و گفتمان مطالبات محور برایتان خواهیم گفت. نگاهی هم به ادبیات، نشر، سینما و هنرهای تجسمی خواهیم داشت در سال رو به پایان. همراه ما بمانید. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داده است که اگر فعالیت‌های حساس هسته‌ایش را آنچنان که شورای امنیت سازمان ملل حکم کرده است متوقف نکند، باید چشم به راه مجازات‌های سنگین‌تری باشد. آنطور که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، آقای براون در سخنرانی امروزش در لندن درباره جمهوری اسلامی این بار نیز نیش و نوش را در هم آمیخت. علیرضا طاهری.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا که در کنفرانسی بین المللی در لندن سخنرانی میکرد، از همان آغاز کوشید تا بر صراحت گفته‌هایش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید بگذارد.
Let me be unequivocal. Iran has the same absolute right to a peaceful nuclear program, civil nuclear program, as any other country. Indeed, the UK and international community stand ready.
بگذارید بی ابهام بگویم. ایران همانند هر کشور دیگری از حق مطلق داشتن برنامه اتمی غیر نظامی، یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار است. در واقع همچنان که گشایش نیروگاه هسته‌ای در بوشهر پیشاپیش نشان می‌دهد، بریتانیا و جامعه بین‌المللی آماده ایستاده‌اند تا در دستیابی به این حق ایران را یاری دهند. اما بگذارید به همین اندازه با روشنی بگویم که برنامه هسته‌ای جاری جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ایش را پنهان کرده، از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سر باز زده و به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بی احترامی کرده است و سرپیچی جمهوری اسلامی از قواعد و مقررات ما را به این نتیجه گیری وادار می کند که برنامه اتمی ایران خطر بزرگی در زمینه تکثیر سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه است.
And its refusal to play by the rules leads us to view its nuclear program as a critical proliferation threat.
آقای براون یادآور شد در حالی که جهان در واکنش به گرمایش زمین و تغییرات جوی با چشم‌انداز گسترش عظیم نیروگاه‌های هسته‌ای روبروست، ایران به نوعی آزمون برای جهان و جهانیان بدل گشته است. نخست وزیر بریتانیا گفت که پرونده ایران پرونده نمونه برای طرز تفکر نوینی است که بر پایه آن حق ملت‌ها در بهره‌گیری صلح‌آمیز از نیروی هسته‌ای محترم شمرده می‌شود. اما ملت‌هایی که قواعد و مقررات و موازین بین‌المللی را زیر پا بگذارند تحریم و مجازات خواهند شد. گوردون براون بر پایه همین دیدگاه که از آن به عنوان تفکر نوین فلسفی یاد کرد، جمهوری اسلامی را در برابر دو گزینه جای داد.
Iran therefore faces a clear choice to continue in this way and face further and tougher sanctions or change to a UN.
ایران در نتیجه گزینه روشنی دارد. به همین راه ادامه دهد و با تحریم و مجازات‌های سخت‌تر و بیشتر روبرو شود، یا برنامه‌اش را به برنامه اتمی غیر نظامی زیر نظر سازمان ملل تغییر دهد که بزرگترین سودها را برای شهروندان ایران به همراه
آمریکا و متحدان غربیش از 7 سال پیش که فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای جمهوری اسلامی برخلاف خواست حکومت تهران برملا شد، به این فعالیت‌ها زنین شدند و آن را پوششی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌دانند. آنها معتقدند که تهران تا جلب اعتماد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش، فعالیت‌های حساس اتمی در ایران را باید به حال تعلیق درآورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر پایه همین استدلال دست کم در 2 قطعنامه جمهوری اسلامی را به دلیل ادامه برنامه‌های هسته‌ایش زیر بار تحریم و مجازات برده است. از سوی دیگر جهان غرب به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که در قبال تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران، نه تنها خود در ایران نیروگاه‌های هسته‌ای پیشرفته بسازد، بر میزان داد و ستد با تهران بیفزاید که تحریم فروش هواپیماهای غیر نظامی پیشرفته و قطعات آنها به ایران را نیز لغو کند، در حالی که در هر سال 10 تن در ایران به دلیل همین تحریم در سوانح هوایی کشته می شوند. جمهوری اسلامی تا کنون بی‌اعتنا به این پیشنهاد و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش، به فعالیت های حساس هسته‌ای خود ادامه داده است.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داده که اگر فعالیت‌های حساس هسته‌ایش رو اونچنان که شورای امنیت سازمان ملل حکم کرده متوقف نکنه، باید چشم به راه مجازات‌های سنگین‌تری باشه. گزارشی می‌شنیدیم از علیرضا طاهری.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما رسانه‌ها در ایران گفتن که با اعلام کاهش نرخ تورم در ایران قراره که حداقل دستمزد کارگران که برای سال آینده 274500 تومان تعیین شده بود کاهش پیدا کنه. همزمان سه تشکل مستقل کارگری هم با انتشار یک بیانیه مشترک همون دستمزد 274500 تومانی رو با توجه به واقعیت‌های اقتصادی در ایران کافی ندونسته و به اون اعتراض کرده. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
هنوز یک هفته از تعیین حداقل دستمزد 8 میلیون کارگر توسط شورای عالی کار نمی‌گذرد که مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد با اعلام کاهش نرخ تورم در اسفند ماه سال جاری گفتند که این حداقل دستمزد باید تغییر کند. اشاره این مقام‌ها به سخنان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بوده است. آقای بهمنی در گفتگو با خبرگزاری فارس پیشبینی کرد که نرخ تورم تا پایان اسفند ماه به کمتر از 20% میرسد. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد به این پرسش که آیا نرخ تورم در ایران رو به کاهش است پاسخ میدهد.
نرخ تورم ماه به ماه و به طور فصلی تغییر میکنه، اما مهم اونه که ما بدونیم میانگینش چقدره. ممکنه الان نرخ تورم به خاطر بعضی از مسائل به خصوص مثلا تورم وارداتی تا حدی کاهش پیدا کرده باشه، اما به نظر نمیاد که چنین ادامه پیدا بکنه. به این معنا که ما همواره در آخر سال به خاطر اینکه تقاضا بالا میره و مقدار زیادی پول وارد بازار میشه دارای یه تورم به اصطلاح افزایش تقاضای فصلی هستیم. بنابراین من اساساً فکر میکنم که این قضاوت محل پرسشه، نمیتونه بهش اعتماد کرد و همزمان باید گفت که نرخ تورم رسمی که اعلام میشه بسیار کمتر از تورم واقعیه که ما در ایران داریم. چرا؟ به خاطر اینکه اقلامی رو که به عنوان سبدی در نظر میگیرن که برای اندازه‌گیری تورم در ایران و به وسیله بانک مرکزی استفاده میشه، بسیاری از اقلام رو از جمله هزینه اجاره خانوار درش نیست.
در این حال به گفته مقام‌های دولت با توجه به کاهش نرخ تورم حداقل دستمزد کارگران باید کاهش یابد. در جلسه هفته گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران با 25% افزایش 274500 تومان تعیین شده بود. اما با اوضاع و احوال جدید شورای عالی کار روز دوشنبه با دستور کار کاهش 50000 تومانی حداقل دستمزد کارگران تشکیل جلسه داد. اما عبدالحمید محمدی که خبرگزاری مهر از او به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار نام برد گفت توافقی در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان 220000 تومان حاصل نشد و قرار است روز سه‌شنبه باز هم جلسه دیگری برگزار شود. آقای محمدی اشاره کرد که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با کاهش حداقل دستمزد موافق نیستند. آقای علوی نیز بر این باور است که حتی افزوده شدن 25% حداقل حقوق کارگران پاسخگوی تورم دهه‌های گذشته نیست.
به طور کلی دستمزدی که الان کارگران با هر مقدار اضافه‌ای که به اون شده باشه دریافت میکنند به واقع 25% کمتر از اون چیزی است که همین کارگرا در سال 58 دریافت میکردن. بنابراین کاهش دستمزد نه در چارچوب یه نگاه تاریخی که اصلا بی‌معناست و قابل قبول نیست، دو اینکه در مورد تورم سال آینده باز ارزیابی‌هایی وجود داره که نشون میده تورم افزایش پیدا خواهد کرد.
بحث و گفتگو در مورد حداقل دستمزد کارگران در حالی صورت میگیرد که با توجه به پیشبینی برخی از اقتصاددانان خط فقر در سال آینده به 800000 تومان افزایش خواهد یافت. در این میان برخی از تشکل‌ها و فعالان کارگری در اظهار نظرهایی که پیش از اعلام تصمیم جدید شورای عالی کار ابراز شده است، مخالفت خود را با حداقل دستمزد 274500 تومانی تعیین شده در هفته گذشته اعلام کرده‌اند. این مخالفت‌ها با توجه به ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت گرفته که بر منصفانه بودن دستمزد به طوری که زندگی فرد و خانواده‌اش را همشأن با حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند تأکید کرده است. در این ارتباط سه تشکل مستقل کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با انتشار بیانیه مشترکی به تصمیم هفته گذشته شورای عالی کار اعتراض کردند. این سه تشکل مستقل کارگری پیش از این توماری را با خواست افزایش حداقل دستمزدها با امضای حدود 15,000 کارگر تحویل شورای عالی کار، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت داده بودند. اکبر پیرهادی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، درباره دستمزد تعیین شده در هفته گذشته که وزارت کار و امور اجتماعی خواستار کاهش آن شده است، میگوید:
متاسفانه با تصمیمی که اعلام کردن چیزی حدود 274,500 تومان رو در نظر گرفتن و هیچ وقتی به نظر کارگران گذاشته نشده. با چنین دستمزدی که تعیین شده یه توهین علنی به همه کارگرانه، چون کفاف زندگی اونا رو نمیده. متاسفانه نمایندگانی هم که به عنوان نماینده کارگر الان در کانون عالی شورا تصمیم گیرنده هستن، هیچ گونه تلاشی برای بهبود شرایط کارگران انجام نمیدن و صحبت‌هایی هم که در اونجا مطرح کردن و نظراتشون هم که آدم میشنوه واقعا باعث تأسفه که نماینده کانون هماهنگی کارفرمایان نمایندهشون خیلی نظراتش از نظرات نماینده کارگر بهتر و دلچسب‌تر برای کارگران.
در این میان خبرگزاری کار ایلنا در گزارشی به نقل از عباس وطن پرور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور، نوشت پس از انقلاب دستمزد کارگران نسبت به تورم 5,000% عقب افتادگی دارد و دولت و کارفرمایان بابت این سالها به کارگران بدهکارند.
رسانه‌ها در ایران گفتند که با اعلام کاهش نرخ تورم قراره که حداقل دستمزد کارگران که برای سال آینده 274,500 تومان تعیین شده بود کاهش پیدا کنه. همزمان سه تا تشکل مستقل کارگری هم با انتشار یک بیانیه مشترک همون دستمزد 274,500 تومانی رو با توجه به واقعیت‌های اقتصادی ایران ناکافی دونستن و بهش اعتراض کردن. گزارشی بود از بهروز کارونی. با آگاهیتون میرسونم که تازه‌ترین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید. این نشانی تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. nahalan.com. تکرار میکنم، نهالان یعنی N A H A L A N .com. nahalan.com. وقتی این آدرس رو روی مرورگرهای خودتون تایپ میکنید، صفحه‌ای باز میشه که در قسمت بالای سمت چپ این صفحه یک کادری میبینید که در اون کادر میتونید آدرس هر سایتی رو که دوست دارید در ایران بهش دسترسی پیدا کنید ولی فیلتر هست وارد کنید و از طریق فیلتر شکن ما، علاوه بر این که وبسایت رادیو فردا رو هم میبینید و میخونید، به تمام سایت های دیگری که دوست دارید بهش دسترسی پیدا کنید ولی امکانش رو به دلیل فیلترینگ در ایران ندارید ببینید و بهشون مراجعه کنید. یک آگهی هم در مورد وبسایت رادیو فردا بشنوید، برمیگردم. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بله، و این توضیح رو هم همین الان بدم که تازه ترین خبر در وبسایت رادیو فردا این هست: معاون وزیر کشور، 46 میلیون نفر در ایران واجد شرایط رأی در انتخابات هستند، که میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و این خبرها و خبرهای دیگر رو از جهان فرهنگ و رسانه‌های دیگر و البته بخشی هم داریم زیر عنوان بخش گفتگو، در اونجا میتونید مطالب مختلفی رو هم بخونید. آگهی ویژه برنامه‌های نوروز 1388 هم در وبسایت ما هست. اما یک گزارش دیگه: به تازگی در ایران بیانیه‌ای منتشر شده زیر عنوان انتخابات و گفتمان مطالبات محور، که در میان امضا کنندگان اون در کنار نام شماری از فعالان سیاسی منتقد و تحول طلب، نام برخی از فعالان مدنی، دانشجویی، کارگری، زنان، بیکاران و بازنشسته ها، روزنامه نگاران و نویسندگان، صاحبان مشاغل و تخصص‌های مختلف هم به چشم می‌خوره. بیانیه ده ها درخواست رو در محورهای رفاه و عدالت، آزادی و حقوق بشر، روابط بین الملل، اقوام و دیگراندیشان، زنان، کارگران، معلمان و دانشجویان طبقه بندی کرده. امضا کنندگان این بیانیه هدف از انتشار خواسته های خود رو این دونستن که به جای اینکه مشارکت بدون قید و شرط یا تحریم رو از ابتدای روند انتخابات تبلیغ کنند، از طریق طرح اونچه حداقل مطالبات در شرایط موجود میدونند بر فضای انتخاباتی تأثیر بذارن. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با یکی از امضا کنندگان این بیانیه ازش خواسته با زبانی ساده بگه چه نیازی سبب شده که توماری با این هدف گردآوری بشه. پاسخ حسین مجاهد، دبیر کل حزب جامعه مدنی استان همدان.
تجربه های گذشته ای که ما داشتیم معمولا تو فضای انتخابات و اینها بیشتر افراد تکیه میشه و مردم رو تحت تاثیر یه موج قرار میدن، بی توجه به اینکه خواسته های مردم از کاندیداها چی هست، دعوت میکنن به پای صندوق. دوستانی که داخل بودن نظرشون این بوده که یک تجربه جدیدی رو حداقل داشته باشن و این باشه که به جای تأکید روی اشخاص ابتدا هم بیان ببینن چی میخوان و روی این مسئله کار کنن که مخدوش نشه اوضاع، حداقل مشخص باشه که این مطالباتی که افراد دارن آیا اساساً جایی در برنامه‌های افرادی که مطرح هستن داره یا نه.
افرادی که امضاشون پای این بیانیه هست از فعالان جامعه مدنی گرفته تا اقوام، زنان، بازنشسته‌ها، پزشکان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، همه اینها هستن. همچنین این امضا کننده دانشجو، استاد، بیکار، شاغل در بخش خصوصی بازار، کارشناس بانک و صنعت، وکیل، حقوقدان، شاعر، مترجم، روحانی و افراد دیگری از سایر اقشار می‌بینیم. اینا اتفاقیه یا اینکه هدفمند این امضاها گرفته شده؟
خیلی از مدتی قبل تعدادی از نمایندگان اقشار مختلف که دغدغه این مطالبه رو داشتن یه نشست‌هایی داشتن، شاید حدود 6 ماه طول کشیده. بعد این نمایندگان این تفکرها بعد از اینکه به این جمع‌بندی رسیدن و خروجی مشترکشون شده این بیانیه، اونها ابتداعاً اسامیشون اعلام شده، متأثر از اون افراد اینهایی هم که قبول داشتن به شکل متنوع اعلام حمایت کردن و احتمالاً حمایت‌های بیشتری هم بشه بعد از انتشار. خواسته‌های مهودی که در ارتباط با بحث آزادی، حقوق بشر، بحران‌های اقتصادی و اینها بوده، تأکیدی هم رو خواسته‌های جنبش زنان و قومیت‌ها و کارگران و دانشجویان و امثال اینها شده.
توصیف بیانیه از ده ها خواستی که توش مطرح شده اینه که این خواستا حد اقلیه، ولی مثلا شما نگاه کنین میبینین که تغییر سیاست خارجی در قبال آمریکا، در قبال فلسطین و مسئله اسرائیل و اینها، یا مثلا آزادی احزاب، اینها خواستای حد اقلیه. اینها فکر کنید که در کوتاه مدت قابل دستیابی باشه؟
نه، ببینین ما خواسته های حد اقلی رو به این معنا اینجا آوردیم که یه سری از دوستان اعتقادشون بر اینه که ما یک سری به اصطلاح مشکلات ساختاری داریم که برمیگرده به اصطلاح اون چارچوب‌های قانونی و اساساً ساختار قانون اساسی رو پاسخگو نمی‌دونن، ولی میگن که خب تجربه‌های گذشته نشون داده که طرح این موضوع‌ها منجر به تحریم شده از همون ابتدا، یعنی یک نوع ناامیدی رو به وجود آورده که بحث تحریم از اول مطرح شده. اومدیم ما اون خواسته‌ها رو یه مقدار تعدیل کردیم، به شکلی مطرح کردیم که در چارچوب این قوانین جاری هم اگر اراده‌ای باشه برای انجامش قابل بررسی و عملیاتی شدن باشه.
یعنی شما نگاه خواهید کرد ببینید که نامزد برنامه‌هایی که اعلام می‌کنن کدوم یکیشون نزدیکتر به این خواست‌هاست؟ یعنی اگه تمام خواست‌هام توی برنامه اونا نیومد ممکنه بهشون رأی داده بشه یا نه؟
همونطور که تاکید شده الان بیشتر انعکاس نکته نظرات به افکار عمومی است و به نوعی هم میشه گفت که میتونه تحت تاثیر این خواست‌ها قرار بده که شاید در اون برنامه‌هایی که تدوین می‌کنن و به مردم ارائه میدن نگاهی هم به این مطالبات باشه. ولی من که به شخصه امیدی ندارم که افراد با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داره بتونن این خواست‌ها رو بهش عمل کنن.
به تازگی در ایران بیانیه‌ای منتشر شده تحت عنوان انتخابات و گفتمان مطالبات محور که در میان امضا کنندگانش نام شماری از فعالان سیاسی منتقد و تحول طلب، فعالان مدنی، دانشجویی، کارگری، زنان، بیکاران و بازنشسته‌ها و غیره و خلاصه صاحبان مشاغل مختلف و تخصص‌های مختلف به چشم می‌خوره. گفتگوی همکارمون امیر مصدق کاتوزیان بود با حسین مجاهد، دبیر کل حزب جامعه مدنی استان همدان در مورد این بیانیه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما از دیروز مروری بر رویدادهای مهم ایران رو در سال 1387 شروع کردیم. پس از مروری بر وضعیت زنان، کارگران و معلمان در سال 87، امروز مرور مهرداد سپهری رو خواهید شنید بر رویدادهای خبرساز فرهنگی در زمینه ادبیات، نشر، سینما و هنرهای تجسمی در سالی که روزهای پایانیش رو می‌گذرونیم. گوش کنیم به این برنامه از مهرداد سپهری.
حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر در سالی که گذشت به دلیل تداوم سیاست‌های انقباضی، حذفی و نظارتی دولت نهم به گفته کارشناسان همچنان روزهای سختی را گذراند. در این میان وضعیت کتاب و نشر و قلم از سایر حوزه‌های فرهنگی دشوارتر بود. جواد مجابی نویسنده و شاعر ساکن تهران سال گذشته را از چند سال پیش از آن نیز دشوارتر می‌داند.
در سالی که گذشت ادبیات فروغی نداشت و کاملا این چراغ بی‌نور بود و پتیده به تهش رسیده بود به دلیل تخت‌گیری هایی که در مورد اجازه کتاب ها هست، به نحوی که پاره‌ای از کتاب ها یک تا دو سال اجازه مجوز بود.
نشریات ادبی و فرهنگی در ایران به خصوص در دوره‌های پرفشار سانسور و فقدان کتاب مورد نیاز جامعه به گفته کارشناسان همواره تا حدی این خلأ را پر می‌کردند. مجلاتی چون آدینه، دنیای سخن، مفید، گردون و تعدادی دیگر در دهه 60 و اوایل دهه 70 خورشیدی چنین نقشی را ایفا کردند. آیا در سالی که گذشت هم نشریه قابل تأملی وجود داشت؟ جواد مجابی:
خب می‌دونن که بعضی از اینا اصلا تعطیل شده بودن، مثل کارنامه قبلا یا نشریاتی که به هر حال بنیه ادبی داشتن و یک جمع حرفه‌ای در اونها به کار فرهنگ می‌پرداخت. ما الان نشریات ادبی سالم و پرتوان و فراگیر اینا خیلی کم داریم و اون کوشش‌های نوآورانه‌ای هم که بین جوان‌ها دیده می‌شد و با هیجان تمام وارد حوزه اون نگاهی می‌شدن، به دلیل توقیف‌های مکرر روزنامه‌ها و مجلات ما کمتر شاهدش هستیم. نه، من نشریاتی که می‌دیدم خیلی کم‌جان بوده و ضعیف بوده.
اما سینمای ایران نیز مسائل خود را داشت. از تداوم ناکامی‌هایش در اسکار و کن و ونیز تا فقدان حمایت و اکران فیلم‌های فرهنگی، از قائله‌ای که برای گلشیفته فراهانی ایجاد شد تا مرگ و میر چهره‌های این سینما از جمله خسرو شکیبایی و عده‌ای دیگر، از جشنواره سینمایی فجری به مراتب بهتر از سال قبل تا تولد سینمایی به نام سینمای اصغر فرهادی در ایران که در یک اتفاق نظر بسیار نادر از مردم عادی سینما رو تا منتقدان و داوران و کارگردانان سینمای ایران و همینطور جشنواره مهمی چون برلین را یک جا متقاعد می کند. سامان سالور، کارگردان ساکن تهران، این فیلم را بهترین اتفاق در سال گذشته برای سینمای ایران می داند.
من فکر می کنم که یکی از اتفاقات خوب امسال ساخته شدن فیلم بسیار خوب اصغر فرهادی به اسم درباره علی بود که واقعا من بعد از دیدنش خودم شگفت زده شدم و فکر می کنم که مدت ها بود یه چنین فیلم خوبی ندیده بود.
اگرچه همین کارگردان از عدم حمایت از فیلم های غیر تجاری از سوی مسئولین نیز گله‌مند است.
متأسفانه باید گفت که باز هم شاهد این بودیم که اغلب فیلم‌های ازشون حمایت شد و فیلم‌های مورد توجه واقع شدن که بیشتر به سینمای بدنه منتسب هستن، به سینمای خیلی تجاری و سینمایی که خیلی کمتر وجهش فرهنگی هست و خیلی بخش مهم و بخش جدی سینما نیستند. و البته طرحی شاهد بودیم که قرار بود که فیلم‌های فرهنگی هم به اکران برسن توی چند تا سینمای محدود که فکر می‌کنم متاسفانه به این دلیل که این طرح از ابتدا خیلی درست انتخاب نشد، مکان انتخاب شده برای نمایش این گونه فیلم ها یعنی سینماهای نمایش دهنده و زمانی هم که بهشون اختصاص داده شده بود ناخودآگاه محکوم و منجر به شکست شد.
اما هنرهای تجسمی در دو بخش قابل بررسی است. بخشی که به دولت برمیگردد همچنان در سال گذشته به گفته کارشناسان در چنبره سیاست‌های بسته و بی‌برنامگی‌های فراوان گرفتار بود. اکسپوها و بینال‌هایی هم که از سوی نهادهای دولتی برگزار شد، همگی از سوی کارشناسان و اهل فن در این حوزه به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. اما آنچه که به بخش خصوصی و گالریدارها و هنرمندان مربوط می‌شد، داستانی متفاوت داشت. برگزاری چند نمایشگاه بسیار خوب، رونق اقتصادی نسبی در داخل و خارج از ایران و برپایی نمایشگاه‌هایی از آثار هنرمندان معاصر ایران در غرب از حوادث بسیار خوب این حوزه بود. لیلی گلستان، صاحب نگارخانه گلستان در تهران، سال گذشته را این گونه توصیف می‌کند.
بالا 87 سال خوبی بود به خاطر این حراجی‌ها که اتفاق افتاد و به خاطر اینکه تماشاچی‌های ما آگاه شدند به اینکه می‌توانند کار هنری بخرند برای پسنداز، می‌توانند کار رو با قیمت مناسب بخرند و مثلا مدتی بعد با قیمت گرون‌تر اگر می‌خوام بفروشند و این رو یک جور پسنداز هنری تلقی کنند. خیلی آدمای زیادی خرید کردند که هیچ وقت اصلا به گالری پا نمی‌زدند. داشتن. ماشگاهی خیلی خوب گذاشتن این اواخر. جوانان خیلی خوب شدن. خیلی خیلی خوب شدن.
سال 1387 هم به پایان رسید و این در حالی است که به گفته هنرمندان و اهل فرهنگ در ایران انتخابات ریاست جمهوری پیشرو هم میتواند به تداوم سیاست‌های تلخ گذشته کمک کند و هم میتواند گشایشی در کار اغلب فروبسته هنر و فرهنگ در ایران باشد. برای این بیم و امید کمتر از 3 ماه باید صبر کرد.
مهرداد سپهری بود و پایان مجله شبانگاهی. تا میتونید بوی بهار رو در ایران نفس بکشید. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی‌فر، رادیو فردا.